بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربون. مردم مهربان و سرفراز ایران زمین، سلام. شب آفتابی شما بخیر. خوشحالیم که همراه تک تک شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه شب آفتابی. باز هم در غیاب همکار بسیار ارجمندم سرکار خانم فاطمه شعبانی کنار شما عزیزان هستیم با برنامه شب آفتابی. 30,36,37 زمان پیامکی ماست. دوستان عزیزم از همین حالا در نظرتون باشه این زمان پیامکی تا بهتون بگم امشب میخواییم در شب آفتابی چی کار بکنیم. اونهایی که به دنبال مشاوره کسب و کار هستند و دوست دارن که در هر کسب و کاری که دارن موفق بشن یا اصلا میخوان یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن، بهتون پیشنهاد میدم برنامه شب آفتابی رو که همکاران ارجمندم براش زحمت فراوانی هم میکشن گوش بدید. ساعت 10 تا 11 شب شنبه تا چهارشنبه این برنامه تقدیم شما بزرگوارم میشه. معمولا دوستان هم سعی میکنن در همه حوزه های کسب و کاری تا اونجایی که شرایطشون اجازه بده در این برنامه نکات جالب توجهی رو خدمت شما بگن. از مشاوران و حتی صاحبان کسب و کار و کارآفرینان دعوت میکنند، از مدرسین دانشگاه و کسانی که به صورت آکادمیک در این مورد اطلاعات خوبی دارن دعوت میکنند، همونایی که به صورت عملی و هم به صورت آکادمیک میتونن در خدمت شما باشن. دوستان شنونده تجربیاتشون رو در اختیارتون قرار میدن. شمایی که یا کسب و کارتون رو شروع کردید یا میخواید یک کسب و کاری رو راه اندازی کنید، نیاز به مشاوره دارید، این برنامه میتونه بهتون کمک بکنه. دوستان و شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه شب آفتابی، همچنان برنامه ما رو دنبال میکنید. الان ساعت 22:04 است. تا ساعت 11 همراه شما عزیزان خواهیم بود. امشب میخواییم در برنامه شب آفتابی آغازین بخش این برنامه اون معرفی کتاب باشه توسط جناب آقای ابراهیم رستمانی، مشاور و مدرس کسب و کار، و از ایشون بخوایم که یک کتاب رو به ما معرفی کنن. سلام بر شما آقای رستمانی، خوشحالیم که بعد از مدت ها صدای گرمتون رو میشنویم.
سلام عرض ادب خانم آقایان، سلام، وقت شما بخیر. ارادتمند شما رستمانی هستم، با افتخار در خدمتتونم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. امشب قرار هست چه کتابی رو به ما معرفی کنید آقای رستمانی، با چه مفهومی؟
مثل همیشه یک کتاب منحصر به فرد با نام کتاب بخوانید تا رهبری بکنید. بهتون قول میدم با من همراه باشید چند دقیقه بخشای نابی رو با این کتاب خوب باهاتون به اشتراک.
بله بله حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
به عبارت نویسندگان این کتاب جدید اعتقاد دارن مطالعه یه عادت خیلی ساده است که نفوذ شما رو میتونه بیشتر بکنه. این جمله جذاب تو این کتاب میشه که تمام کتابخوان ها رهبر نیستن، اما هر رهبری حتما کتابخوانه. یه دیگه اشاره کرده، میگه شما با مطالعه کتاب از تجربیات افراد استفاده میکنید و به قول اون کمدین معروف میگه غلط‌ها و اشتباهات دیگران، از غلط‌ها و اشتباهات دیگران درس بگیرید، چون هیچ وقت ما انقدر عمر نمی‌کنیم که تک تک اشتباهات رو مرتکب بشیم. به عبارت تو این کتاب همون شعر معروف خودمون که اشاره می‌کنه، میگه ز گهواره تا گور دانش بجو رو راز سعادتمندی می‌دونه. یادتون باشه کتابخانی یکی از بهترین و با در واقع ارزان‌ترین و منعطف ترین گزینه برای رشد و توسعه فردیه.
بله.
توی زندگی آدم‌های موفق رو هم که بریم مطالعه بکنیم، می‌بینید که همه‌شون این عادت مشترک رو داشتن. حالا خودتون می‌دونید کتاب‌خونی یه سری فایده‌ها داره. مثلا ما می‌تونیم خیلی زود تصمیم‌های خوب بگیریم، استرس ما کم میشه، ما با کتاب خوندن خلاق‌تری، ما با کتاب خوندن حتی خواب بهتری طبق تحقیقات صورت گرفته می‌تونه داشته باشه. حتی میگه چون دایره لغاتتون بهتر میشه شما فرد باهوشی. حالا تو این کتاب به چند مورد اشاره کرده که مثلا بعضی از آدم ها بهونه میگن، مثلا من وقت کتاب خوندن رو ندارم، یا میگه من برای کتاب خریدن پول ندارم. یعنی هنوز به اون باور نرسیده که کتاب خوندن، اصلا خرید کتاب یک نوع سرمایه گذاری. یا تو این کتاب به بیشتر از 20 بهونه اشاره کرده که حالا تو این در واقع این زمان نمی گنجه پیرامونی صحبت کنم، اما چند راه داره. یک، میگه که بیایید با توجه به علاقه مندیتون چند تا کتاب انتخاب بکنید. یه جا اشاره میکنه، میگه بیایید از تکنولوژی استفاده بکنید، کتابهای دیجیتال بخونید. میگه یه جا میگه از اپلیکیشن های خلاصه کتاب استفاده کنید. یه جا تو این کتاب نوشته که میگه یادتون باشه خوندن فقط یک کتاب زندگی شما رو متحول نمی کنه. شما باید یاد بخونید و اون چیزهایی که می خونید رو عمل بکنید و عملیاتی بکنید. من چند تا اسلاید دیگه آماده دارم، فقط چند ثانیه دیگه وقت دارم اگر زحمت.
یک دقیقه دیگه وقت دارید آقای رستمانی.
و جالبه بدونید دیگه اطرافتون رو شما باید پر کنید از آدمهای کتاب، چون محیط روی شما
تأثیر میگذاره.
تأثیر میذاره. بعد میگه به انجمنها و گروه ها و محافل کتاب خونی بپیوندید و اشاره میکنه میگه سعی بکنید که کتاب خوندن رو تبدیل به یک عادت بکنید. میگه باور کنید اصلا نیاز نداره که شما چند هزار جلد یا چند صد جلد کتاب بخونید. شما اگر یک جلد، دو جلد، سه جلد در حوزه کاریتون مرتب کتاب بخونید عادت بشه، یه سر و گردن از بقیه در واقع بالاتر. من میخوام با چند جمله طلایی، چند جمله طلایی کتاب در واقع این خلاصه کتاب رو تموم بکنم. سقراط میگه برای تعالی خودتون از زمانتون به کمک نوشته های دیگران استفاده کنید تا بیخون دل خوردن به آن چیزی دست پیدا کنید که دیگران برای رسیدن به اون در واقع خون جگرها خوردن. یعنی داره اشاره میکنه که ما بیایم از تجربه های دیگران استفاده کنیم. حالا من اینجا تو این برنامه زنده دعا میکنم الهی که همتون معتاد بشید، البته معتاد به آموزش، معتاد به یادگیری
کتاب،
معتاد به کتاب خوندن. من یک جمله هم اینجا داره خیلی جذاب، میگه من از تلویزیون زیاد آموختم، میگه هر زمان که تلویزیون در منزل من روشن میشود من به اتاق دیگری میروم و
کتاب مطالعه میکنم. بسیار عالی.
شما هم از این فرصت ها استفاده بکنید تا میتونید بخونید و من شما رو تا برنامه بعد و معرفی کتاب ارزشمند دیگه به خدا
سپاسگزارمتون از شما جناب آقای ابراهیم رستمانی، مشاور و مدرس کسب و کار. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
زنده باشید. خدا
متشکرم. خداحافظ. دوستان عزیزم سامانه پیامکی ما 3036-37 هست. خوشحال میشیم که پیامکاتون رو دریافت بکنیم از طریق این سامانه پیامکی در برنامه شب آفتابی. فقط ممنون میشم اگر شما دوستان شنونده خواستید در خصوص موضوعی صحبت بکنید، به ویژه شمایی که علاقمند هستید به کارآفرینی، هم سنتون رو بگید، مدرک تحصیلیتون رو بگید، بگید که در کدوم استان زندگی میکنید و ساکن هستید، چه توانمندی دارید، چه مهارتی دارید که ما بتونیم دقیق تر بررسی بکنیم، حالا با توجه به صحبت هایی که شما میکنید، سوالاتی که میپرسید در خصوص کسب و کارها یا اون کسب و کاری که خودتون دوست دارید راه اندازیش بکنید. مثلا اگه ایده ای برای کارآفرینی دارید، ببینید ما امشب، من موضوع رو بگم خدمتتون، میخوایم در خصوص طریقه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی از کسب و کارهایی که میخوان در داخل منزل درآمد کسب بکنن صحبت بکنیم. شما فرض بفرمایید یه درآمدی رو میخواید داخل منزل کسب بکنید، خب چجوری میتونید از این ظرفیت اینترنت و شبکه‌های مجازی و اجتماعی استفاده بکنید، طریقه استفادهش چگونه است؟ خیلی موضوع به نظر خودم جذاب و جالبی هست. اگه سوالی تو این زمینم داشتید برای ما ارسال کنید. در خدمت جناب آقای علیرضا احدی هستیم، مشاور و پژوهشگر کسب و کارهای خانگی. آقای احدی به شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر باشه خانم تقی مولا و شب شنونده‌های عزیز برنامه شب آفتابی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون. موضوعی که امشب انتخاب شده موضوع خوبی آقای احدی، این که ما به دنبال این باشیم که اگه بخوایم یک کسب و کاری رو در خانه داشته باشیم، اصلا از منزلمون یه درآمدی رو کسب بکنیم، چجوری استفاده بکنیم از شبکه‌های مجازی، از ظرفیتی که بالاخره اینترنت در کشورمون داره، از شبکه‌های اجتماعی، با توجه به این که داریم میبینیم روز به روز داره گسترده میشه این فضا، مردم به سمتش میرن، اعتماد بسیار زیادی دارن بهش، به ویژه در از زمان شیوع ویروس کرونا، این شرایط برای کسب و کارهای آنلاین و به ویژه اینترنتی خب خیلی بهتر شد، این رو نمیتونیم انکار بکنیم. حالا شاید خیلی از کسب و کارها زمین خوردن، ولی این نوع کسب و کارها بسیار بسیار رشد قابل توجهی داشتن. حالا میخواییم اولی مقدمه رو در این خصوص بفرمایید آقای احدی بزرگوار، کسب و کارهای خانگی، یا بهتر بگیم کسب و کارهایی که در داخل منزل میشه ازشون درآمد کسب کرد با استفاده از پلتفرم‌هایی که وجود داره.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که اول بریم مفهوم کسب و کار خانگی رو درک کنیم.
بله.
یکی از مسائلی که حتی در سطوح مدیریتی متاسفانه در ایران قابل درک نیست. یعنی من بارها و بارها در جلسات مختلفی با مدیران سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتی وزارتخونه جلسه‌ای که داشتم متوجه شدم که تفاوتی بین مشاغل خانگی و کسب و کارهای خانگی قائل نمی‌شن و فکر می‌کنن این دوتا کلمه مترادف همدیگه هستن. ما وقتی صحبت از مشاغل خانگی می‌کنیم، یعنی که برای یک نفر در منزلمون، برای یک نفر دیگه در منزلمون یک پروژه رو انجام می‌دیم یا یک محصولی رو مونتاژ می‌کنیم، در واقع ما کارمند یا پرسنل اون شخص حقیقی یا حقوقی هستیم و در ازای این کار کردن یه پول رو دریافت می‌کنیم، حالا یا در قالب فریلنسر یا اصطلاحاً آزادکار، یا در قالب کسی که بابت انجام هر عمل یه حق العمل کاری دریافت می‌کنه. این میشه مشاغل خانگی. اما کسب و کار خانگی یعنی اینکه ما یک خدمتی رو یا یک محصولی رو خودمون تولید کنیم و بعد این محصول خودمونم بازاریابی و فروش بکنیم.
درسته.
این میشه کسب و کار خانگی. این مسئله‌ای که باید هم شنونده‌های برنامه ما متوجه بشن، درکش کنن، چون درکش باعث میشه که تکلیفشون رو با خودشون بدونن که میخوان چیکار کنن. آیا میخوان برن سراغ مشاغل خانگی یا برن سراغ کسب و کار خانگی؟ بیایم حالا سراغ کسب و کارهای خانگی. کسب‌وکار خانگی هم گفتیم واضح و روشن، وقتی ما یک خدمتی رو خودمون طراحی میکنیم، مثلا فرض میکنیم آموزش زبان ترکی یا آموزش یک زبان غیر از مثلا فارسی، عربی، انگلیسی فرق نمیکنه، و این خدمت رو ارائه میکنیم در قالب یک خدمت، یا میایم یه محصولی رو تولید میکنیم، این محصول هم هر چیزی میتونه باشه، از محصولات خوراکی تا محصولات ارزم باشه مراقبت پوست یا مثلا گیان داروی یا هر چیز دیگه، زیورآلات و غیره و غیره. ما بیش از 500 مدل کسب و کار خانگی میتونیم در ایران تعریف کنیم.
بله.
این چیزی که من تحقیق کردم تا الان بیش از 500 مورد بوده، از انواع منسوجات و زیورآلات و اکسسوری، یعنی برای حالا نمای داخلی منزل و غیره بگیرین تا انواع خوراکی و غیره و غیره، در هر حوزه که شما فکر کنین ما میتونیم کسب و کار خانگی داشته باشیم، و این یک ظرفیت بزرگ برای کسب درآمد هستش، چه جوانان چه افرادی که زندگی رو تشکیل دادن و میخوان حالا در کنار شغلشون یه درآمد دیگه هم به عنوان مکمل داشته باشن.
درسته.
پس فوق العاده ظرفیت بزرگی در اقتصاد خرد که بازم متاسفانه در ایران خیلی بهش توجه نشده. البته من گاهی خدا رو شکر میکنم که توجه هم نمیشه، چون که موقعی که دستی وارد میشه به صورت سیستماتیک تو این موضوع، تا بیان با آزمون و خطا برن جلو کلی آسیب میزنن، و خدا رو شکر به واسطه وجود فناوری ارتباطات و اینترنت و این تکنولوژی که یه محبت در واقع برای ما، خیلی از افراد بلا فاصله میتونن مسیر رو پیدا کنن و رشد کنن.
درسته.
حالا داستان کسب کار خانگی، اتفاق خوبی که افتاده همین تکنولوژی فناوری ارتباطات و همین اینترنته. چقدر اینترنت کمک کرده که دیدگاه ها نگرش ها فرق کنه، جوانان به جایی که دنبال این باشن، خانواده به جایی که دنبال این باشن بچه‌هاشون برن یک شغل دولتی انتخاب کنن و برای این موضوع دست و پا بزنن، دیگه کم کم به این باور رسیدن که بچه ها میتونن خودشون یک خدمت رو خلق کنن یا محصول تولید کنن و درآمد خیلی خوبی داشته باشن، و از پلتفرم های موجود که مثلا شبکه های اجتماعی هستن و ارزون هستن استفاده کنن.
درسته. آقای احدی، یه موضوعی ببینید، در خصوص تقسیم بندی این کسب و کارهای خانگی اشاره کردید. ما یه سری مثلا همین تولیداتی که میفرمایید یا خدمتی رو که ارائه میدن، حالا یه سری خدمات خب شاید متفاوت باشه، ولی تولید یه سری از اقلام و کالاها در منزل، که حالا ما بیشتر میخواییم بگیم چه چیزی رو در خونه تولید بکنیم که از طریق شبکه‌های اجتماعی بفروشیم، به فروش برسونیم، حالا یه بخشش میشه خدمتی، یه بخشش هم میشه کالای تولیدی. حالا اون کالای تولیدیه، ببینید ما مثلا اون اینه که قوانین عجب و غریبی هم داریم دیگه، یه سریش خب درسته، یه سریش هم باید مثلا بازنگری بشه.
بله.
فرض بفرمایید هر چیزی رو نمیشه تو خونه کار کرد.
در سامانه مشاغل خانگی یک دسته بندی کلی انجام شده.
درسته.
و بعضی از مشاغل خانگی اصطلاحا ستاره دار شدن. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا شما میخواین خوراکی تولید کنین یا محصولات مثلا مراقبت پوست تولید کنین، اشکالی نداره، اما این شغل ستاره داره. یعنی چی؟ یعنی یک سری قوانین خاصی وجود داره که شما باید حتما اون قوانین خاص که شامل یک سری مجوزها هست شما تهیه کنین و بعد اجازه دارین این محصول در منزلم تولید کنین. فرض میکنین شما تولید کننده مثلا سوسیس و کالباس هستین.
درسته.
سوسیس و کالباس دستساز خانگی.
بله بله.
هیچ اشکالی نداره، میتونین باشین، خیلی هم عالی. اما فضای کارگاهی برای اینجا باید مستقل از داخل منزل باشه، متراژش باید مشخص باشه، مسائل بهداشتی باید درش رعایت بشه و مجوزهایی که حالا برمیگرده به نهادهای مربوطه باید کسب بشه. سیستمش هم از طریق سامانه مشاغل خانگی هستش. یعنی میگم باز به خاطر اینکه این کلمه ها مترادف به حساب اومده، به اسم سامانه مشاغل خانگی موجوده و افراد میتونن برن درخواست بدن برای کسب مجوز.
درسته.
دست اگه منظورتونه که بیایم ببینیم دستبندی ها چیه، باز هم یک دستبندی کلی در گذشته های دور از طریق وزارت کار در رابطه با مشاغل خانگی شده که حالا در حوزه فرزن، در حوزه منسوجات یه طرف، زیورآلات یه طرف، صنایع دستی یه طرف، و یه دستبندی نهگانه وجود داره که خیلی وقت بازنگری نشده، و با توجه به ظهور اینترنت و اضافه شدن کلی از کسب و کارهای اینترنت محور دیگه اصلا داستان تفاوت کرده، همچنان رون حالت قدیمیش مونده و خب طبیعتاً نیازه که مدیران حالا کسایی که متولی هستن اینو بازنگری کنن، اصلاح کنن، بروز کنن اگر نیاز هستش. و خب حالا با توجه به این مسائل خیلی هم شاید توجه عموم مردم نکنن به این موضوع، چون من کار خودشونو میکنن و کسب درآمد میکنن و زندگیشونو میبرن جلو.
درسته.
به خاطر من خیلی روی این چیزا نمیخوام بمونم، بیشتر میخوام روی صحبتم با شنوندهای شما این باشه که چجوری یک کسب و کار خانگی راه بندازیم از پلتفرم ارزونی استفاده کنیم که بتونیم به درآمد برسیم و چه نکته‌ای رو رعایت کنیم.
بله اتفاقا بسیار حتما همینطوره. من تا از همه شنوندگان عزیز درخواست میکنم که یه سر به سایت مشاغل خانگی هم بزنن، چون میدونم الان پیامک ها میاد که مثلا آیا این جزوش میشه جزوش نمیشه، یه سر بزنید بعد اون مباحثی که اون در اون سایت هست اونا رو حتما رعایت بکنید، اون شغلی که حالا یا اون مهارتی که خودتون دوست دارید ادامه بدید مجوزش رو پیگیری کنید که بعدن خدای نکرده به مشکل بر نخورید. خب آقای احدی بزرگوار ممنون از توضیحاتی که فرمودید. بریم سر همین بحث پلتفرم.
حالا ما میخواییم یک کسب و کار خانگی را بندازیم، از کجا داستان شروع میشه؟ ببینید داستان کسب و کار خانگی در هر شاخه فرق نمیکنه، چه تکنولوژی محور، چه محصول محور، چه خدمات محور، همه و همه از یک داستان شروع میشه و اون مهارته.
خب
خانم ملتقی، من یادم در گذشته حالا من تحصیل میکردم ما یه طرحی داشتیم به اسم طرح کاد، من نمیدونم
بله منم یادمه منم
به زمان طرح کاد میخوره، نمیدونم
ما میخوره منم 59 هم میخوره آقای احدی،
فکر کنم 59 یا نداشتن اینو.
ما چیز داشتیم دیگه، حرفه و فن داشتیم، شما پسرا طرح کاد داشتید.
آره.
ما هم بالاخره برام داشتیم کلا میبافتیم و یه چیزی میدوختیم.
ما طرح کاد داشتیم، یعنی یک روز در هفته ما باید میرفتیم یه جای مهارت رو یاد میگرفتیم.
بله بله.
بعدها دیگه این طرح برداشته شد، حالا به روش‌های جدید نمیدونم کتبی گذاشتن و اینا، ولی خب به نظر من خیلی جالب بود برای خود من که زندگی منو متحول کرد، چون که حضور من در اون روزها در یک جایی شد که باعث شد مسیر زندگی من بره به سمت تکنولوژی و این داستانا و من با موضوع تکنولوژی آشنا بشم و کلا مسیر زندگی من عوض کرد، واقعا برام جالب بود. ولی در کل میخوام بگم که همیشه یک کسب و کار از یه مهارت شکل میگیره. اگر من تحصیل میکنم، من با دخترم هم همین رفتارو دارم، یعنی ایشون درس میخونه در کنارش ایشون رو به سمت یه مهارت هم سوق دادم، یه مهارت یاد بگیره. حالا من چون خودم به سمت تکنولوژی و اینترنت بودم، فرزندم هم به همون سمت سوق دادم. و مهارتی که شما یاد میگیرین باعث میشه که شما از اون مهارت کم کم به یک ایده و به یک محصول برسین.
بله،
ما باید حتما بریم یه مهارتی رو یاد بگیریم، اونم در یک سطح قابل قبول، یعنی سطح بالا. نمیشه با یه دوره مقدماتی و با یک دوره عمومی بیایم تو بازار رقابتی کسب و کار خانگی، چون اینجا هم مثل بازار صنایع بزرگ رقابت وجود داره. شما مثلا با یک کلاس مقدماتی طراحی دوخت نمیتونی یه طراح خوب لباس بشی، یا با یک کلاس مقدماتی مثلا کیک و دسر نمیتونی یه کیک فاز خوب و حرفه‌ای بشی. طبیعتا باید چند تا دوره خوب با کیفیت بری، مطالعه داشته باشی، از سایتایی که محتوای خوب تو این زمینه‌ها تولید میکنن تحقیق کنی، پژوهش کنی و سطح خودت رو بیاری بالا. وقتی سطح خودت رو توی مهارت آوردی بالا، حالا میای چیکار می‌کنی؟ تصمیم می‌گیری که یک کسب و کار راه بندازی. آقا من می‌خوام فرضاً از این مهارت که یاد گرفتم یه محصول تولید کنم و بفروشم. و اینجا چی کمک میکنه به ما؟ نوآوری و خلاقیت، چیزی که متاسفانه در خیلی از جاها خانواده و نظام آموزشی ترمز ما رو میکشن. حالا من نقد اینا رو نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم که اینجا گره‌هایی وجود داره، اینا کلید واژه‌هایی که اگر یه موقع شنونده ما از مدیران آموزش پرورش هم هستن، ما به قول معروف تیک اینجا بزنیم که متاسفانه خانواده ها و نظام آموزشی خیلی ترمز بچه ها رو میکشن از اینکه مثلا این کارو نکنی یا اون کارو نکنی یا نه این آخر عاقبت نداره، فلان چیز نداره. ولی من توصیه میکنم به خانواده ها که هیچ وقت اینکه فرزندشون بخواد یه تجربه‌ای در یادگیری یه مهارت داشته باشه اصلا جلوگیری نکنن.
بله.
حتی اگر بدونن که بعد از یه مدت رها میکنه.
همینطوره. بالاخره باید این کارو انجام بده.
شاید بیشتر از مثلا 12 مورد مهارت و اینا رو من فرستادمش رفت رها کرد. خب من گفتم اوکی، حداقل این رفته یه تجربه کسب کرده و فهمیده که مثلا این جز علایقش
نیست. باریکالله.
و به نظر من خانواده‌ها این کارو بکنن، ارزشش داره، این فرصت رو بدن فرزندشون تجربه بکنه اون مهارت رو. پس وقتی که ما این مهارت رو یاد گرفتیم، یک محصول باید داشته باشیم که در اون محصول باید یک تمایز ایجاد کنیم، یعنی یک نوآوری از خودمون بیاریم که بتونیم با بقیه رقابت کنیم. وقتی رسیدیم به یه محصول، حالا من این محصولمو کجا باید عرضه کنم؟ جایی که ارزون باشه، برای من هزینه‌ای نداشته باشه، ریسکش پایین باشه. قدیم که اینترنت نبود ما چیکار باید می‌کردیم؟ باید حتما یه مغازه می‌رفتیم اجاره می‌کردیم. خیلی کار سخت بود، واقعا ریسک بالا بود. خدا رو شکر که چنین موهبتی و فرصتی وجود داره برای افراد که با کمترین هزینه، یعنی با یه گوشی و با یه حجم از اینترنت، میتونن محصول خودشون رو توی پلتفرم ارزون بدون هزینه به نمایش بذارن و بازاریابی کنن و فروش داشته باشن. چرا میگم پلتفرم ارزون؟ ببینید، من خودم الان یه سایت آموزشی دارم، یه سایت نگهداری میخواد، مدیریت میخواد، دیجیتال مارکتینگ میخواد و خیلی کارهای دیگه، و اینا هزینه بره. من یه تیم میدارم، این تیم حقوق میگیرن از من که بتونن این فروشگاه اینترنتی رو سرپا نگه دارن. و واقعا هزینه بر ماهانه. اما یه پلتفرم شبکه اجتماعی وجود داره که خیلی ارزونه، یعنی شما با یه حجم اینترنت و راه اندازی یه پروفایل، یه صفحه، میتونی خیلی راحت این کار خودت انجام بدی. پس واقعا اینم یه محبت برای ما، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی پرقدرت که این فرصت رو میدن به افراد تا بتونن محصول خودشون یا خدمت خودشون رو اونجا ارائه کنن.
منتها یه نکته هست آقای احمدی، اون اعتمادی که به همون سایت فروشگاهی شما دارن رو به اون پلتفرما ندارن هنوزا.
الان میگم خدمتتون که داستان از کجا رقم میخوره. ببینید، دقیقاً همینطوره. در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی یکی از بزرگترین معضلات مسئله اعتماده.
دقیقا.
حالا اینجا چه چیزی نقش پررنگی پیدا میکنه؟ یعنی کمک میکنه که من محصولم رو راحت بازاریابی کنم و فروش بکنم. اصطلاحی هست به اسم بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ. یعنی چی؟ یعنی من میام با محتوای مناسبی که میسازم خودمو اثبات میکنم به مخاطبم. اول پیدا میکنم مخاطبمو با همون محتوا. یعنی کاری که محتوا میکنه اینه که من اول میام به وسیله این محتوا مخاطبم رو پیدا میکنم و مخاطبم هم من رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ مثال میزنم، یه محتوایی تولید میکنم در رابطه با مثلا هر یه روز پدر. مثلا من تولید کننده شالگردنم،
درسته؟
و میام یه محتوایی تولید میکنم در رابطه با روز پدر، میام یه داستان خیلی خوب با کیفیت میسازم در یه قالب مثلا روایی، و در نهایت در آخر اون داستان این شال رو تبلیغ میکنم در دل خود داستان. و اینکه توی اون پلتفرم امکاناتی گذاشته شده که من آدرس و تلفن و راههایی که افراد میتونن با من راحتتر و امن‌تر ارتباط بگیرن وجود داره. اون راه ها رو هم قرار میدم که آقا شما میتونین از این طریق به من دسترسی داشته باشین، این تلفن منه، این آدرس منه، و اون سعی میکنم اون اعتماد رو جلب کنم. و این کار با یک دونه محتوا، دو تا محتوا اتفاق نمیفته. بارها و بارها این محتواهای اعتمادساز تولید میشه تا افراد نسبت به من یقین پیدا کنن که آقا ما اگر پول بریزیم به حساب ایشون محصول ما به دستمون میرسه. پس افراد صرفا فکر نکنن اگر یه صفحه ای راه اندازی کردن و عکس محصولشون گذاشتن بلافاصله مردم میان خرید میکنن.
همینطوره. بسیار عالی.
خوب نکته دیگه بله بفرمایید. این نکته طلاییه خانم ملتقی، ببخشید من وسط.
نه خواهش میکنم آقای بفرمایید.
ببینید، شبکه‌های اجتماعی اصالتا برای فروش محصول طراحی نشدن. اصلا قرار نبوده کسی اینجا فروشگاه بزنه محصول بفروشه.
آفرین.
قرار بوده آدما اینجا بیان سرگرم بشن، دور هم باشن، گپ بزنن، ارتباط بگیرن، همدیگه رو بشناسن، افکارشون رو به اشتراک بذارن، دیدگاهاشون رو به اشتراک بذارن، هنراشون رو به اشتراک بذارن. بعد یه سری آدمای خلاق اومدن گفتن چرا ما از این فرصت برای کسب درآمد استفاده نکنیم؟ همچنان که این ارتباطاتو گرفتن، محصولشون هم رونمایی کردن، خدماتشون هم رونمایی کردن، و اینجوری شده که کم کم همه گفتن ای چه جالب، پس میشه اینجا با این هزینه کم کسب و کارم راه اندازی کرد.
بسیار.
و حالا شکل شبکه‌های اجتماعی دیگه انقدر جدی شده که در تمام کشورهای دنیا نگاه تجاری دارن به شبکه‌های